بسم الله الرحمن الرحیم نون و القلم و ما یسطرون اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعداءهم. عرض سلام احترام خدمت شما بینندگان جان، فرهیختگان، کتاب دوستان، مؤمنان، عاشقان و موالیان حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین در هر نقطه از جهان تبریک و شادباش عرض میکنم شام میلاد حضرت ابوالمهدی امام حسن عسکری علیه السلام رو به محضر مولامون حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نفداه و همچنین خدمت شما بینندگان و عاشقان و دلدادگان حضرتشون. در خدمت شما هستیم با برنامه دیگری از سری برنامه‌های کتابخانه ویژه معرفی آثار و منشورات معاصر شیعی از اش آل محمد علیه السلام، شهر مقدس قم، جوار کریمی اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. در این برنامه هم در خدمت یکی از نویسندگان ارجمند هستیم و انشالله به معرفی کتاب و اثر ایشون خواهیم پرداخت. طبق روال همیشگی برنامه ابتدا مختصری از زندگی نامه ایشون رو خدمت شما عرض میکنم و سپس بیشتر با ایشون آشنا خواهیم شد. ایشان در سال 1351 در شهر اصفهان متولد شدند و در سن 20 سالگی وارد حوزه علمیه اصفهان شدند. پس از 2 سال به مشهد مقدس عزیمت نمودند و 6 سال جهت دروس مقدماتی در مشهد مقدس زندگی می کردند. سپس جهت تکمیل سطوح عالی وارد حوزه علمی قم شدند و از محضر اساتید و مراجع ازام تقلید استفاده نمودند. از همان سال 1380 به صورت آزاد در دروس و مباحث امامت شرکت کردند و از سال 1386 در مرکز تخصصی امامت تحصیل و مدرک کارشناسی ارشد امامت را اخذ کردند. پس از آن در بنیاد معارف اهل بیت علیهم السلام سطح 4 را آغاز کردند و اکنون در حال نگارش پایان نامه سطح 4 و یا به تعبیری دکترا هستند و همچنین اکنون مشغول تدریس در حوزه های امامت در مقطع ارشد و مدیر گروه مطالعات امامت تبیینی پژوهشکده امام شناسی بنیاد بین المللی امامت هستند، جناب حجت الاسلام والمسلمین محمد تقی یار محمدیان. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله.
زنده باشی.
عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی.
خواهش می‌کنم.
و همه همکاران و بینندگان عزیز شبکه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف.
خیلی ممنونم، متشکرم، زنده باشید. خب خیلی خوش آمدید. بنده مختصری از زندگی نامه حضرت عالی عرض کردم خدمت بینندگان عزیز. اگر فکر میکنید که پیرامون زندگی نامتون، سوابقتون، سوابق تحصیلی، ورود به حوزه و اینکه چطور شد به صورت خاص و تخصصی رشته امامت رو انتخاب فرمودید، اینها رو بیان بفرمایید و همچنین پیرامون آثار و تألیفات انشالله باز هم از شما سوال خواهم کرد. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی المهدی و عجل له الفرج. ما خب همونطور که شما فرمودین در سال 1370 تقریبا وارد حوزه علمیه شدیم و از محضر اساتید و بزرگان خدا را شکر به خوبی بهره‌مند شدیم. یکی از الطاف ویژه خداوند به بنده همین بوده که اساتید متعدد و خوبی دیدم و در نزد آنها تلمس کردم. اما وقتی که ما وارد حوزه علمی قم شدیم در سال 1380 که یه شب نیمه شعبانی هم بود،
بله،
قم چراغونی بود و ما وارد قم شدیم به خانواده، خیلی خوشحال بودیم و به فال نیک گرفتیم.
چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شب.
خدا را شکر. به هر حال وارد قم شدیم و مشغول تحصیلات سطوح عالی. در بین این به اصطلاح درس های سطوح عالی یکی از درس ها درس رجال بود که ما نزد حضرت آیت الله حسینی قزوینی شروع کردیم و دانش رجال رو تلمس کردن.
درسته.
خب نمیدونستیم ایشون شخصیت امامتی دارن که ما به عنوان درس رجال رفته بودیم.
بله.
ولی در لابلای مباحثشون دیدیم صحبت از امامت میکنن و از اینجا وارد شدن به عرصه امامت بنده کلید خورد.
و اون سالها هنوز تازه فکر میکنم مباحث امامت تازه داشت رونق پیدا میکرد.
هنوز نه، هنوز نه، یعنی در سال 80 هنوز مباحث امامت در حوزه علمی قم چیزی ازش نبود.
خیلی عجیب بود.
لابلای درس رجال آیت الله قزوینی امامت رو اشاره میکردن و نقد وهابیت. ما از ایشون تقاضا کردیم که چرا در خلال مباحث
مستقلا
تشریف بیارین و پنج شنبه ها نقد وهابیت بگذاره. مثلا
بله، پنج شنبه ها که درس نیست، تعطیل معمولا.
بله بله، از این رو بود که صبح های پنج شنبه ایشون تشریف می بردن مدرسه فیضیه و نقد وهابیت رو رسما شروع کردن که دیگه نوارها و سیدیاش هم به نظرم هستن. این آیت الله حسینی قزوینی کم کم این درس رو رونق دادن، رونق گرفت و کم کم سبب شد که از مدیریت حوزه علمی قم بخوان که رسما یه درس امامت در حوزه علمی گذاشته بشه و طلاب استفاده کنن، با توجه به حجمی سنگینی که
دقیقاً اون سالها آغاز شده
آغاز شده بود. یعنی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی چندین برابر حجم از سوی یک وهابیت عربستانی،
درسته، بله،
دو وهابیت داخلی.
بله.
میدونیم که ما یه دیگر اندیشانی داریم
سال 76 اینها دیگه اوجشون بود، شروع کردن
دیگه. بله. اسمت امام زیر سوال میبردن. بله. علم امام زیر سوال میبردن مفصل. و سوم یک امامت، یک دسته دیگه ای که امامت رو مورد هجم قرار میدادن از سوی غرب گرایان و از سمت مستشرقان. از همه سو به امامت شیعه حمله شده بود و ما هیچی نداشتیم در حوزه علمی، درسی که طلاب بخوان آشنا باشن با مباحث امامت. ایشون تقاضا کردند و پیگیری کردند درس رسمی امامت رو هم توسط حضرت آیت الله میلانی برگزار شد و خدا رو شکر استقبال خوبی شد و روز به روز گسترش پیدا میکرد مباحث امامت در حوزه علمی قم، که این منجر شد که در سال 1186 دیگه رسما بنیاد مرکز تخصصی امامت تأسیس بشه.
بله.
و خدا رو شکر خدا توفیق به بنده داد که وارد این مرکز شدیم و اساتید مختلفی دیدیم و درس امامت به صورت یک دانش آکادمیک
بله
برگزار شد، مؤسسه ای پیدا کرد و ما هم خدا رو شکر شرکت کردیم. اساتید ما خیلی خوب بودن، حضرت آیت الله نجم الدین طوسی،
بله،
جناب آیت الله شیخ حسن توحیدی،
بله،
و اگه بخوام نام ببرم جناب استاد حضرت حجت الاسلام علیه السلام حسن طارمی.
بله.
که بسیار فاضل هستن ایشون. میتونم از جناب استاد سبحانی نام ببرم.
بله.
که البته ایشون بیشتر امامت تبیینی رو پیش بردن، بسیار از ایشون استفاده کردیم و اساتید متعدد دیگه‌ای که ما از ایشون استفاده کردیم. در هر حال خدا توفیق داد و رساله سطح 3 اونو در این مرکز تخصصی نوشتیم.
با چه عنوانی؟
با حالا دیگه همون کتاب میشه اگه
میگه همین کتابی که فعلا هست
بس بعد تبدیل به این کتاب
پس این رساله سطح 3 شما.
بله
خب این رو حال پس
معرفی یه کتاب دیگه باشه.
خب اینو پس بذاریم برای بخش بعدی برنامه. بله
موضوع کلیش علم امام بود.
علم امام
ما دو تا دوره پژوهشی در حقیقت پشت سر گذاشتیم که دوره هر دوره هم تقریبا 3 سال طول کشید. نه دیگه آموزش تمام شده بود.
خب بله.
یه دوره ما صبح تا شب، یعنی شاید اغراق نباشه 6 صبح بعضن تا 12 شب 2 شب فقط تحقیق و پژوهش در امامت.
در چند سال
نه این دوره؟
نه بله. این چند سال طول کشید این دوره که میفهمید؟
تقریبا 6 سال.
6 سال شما مشغول پژوهش بودید به صورت مستمر.
اصلا شب و روز نمی، بعضی روزا واقعا 18 ساعت شد چون ساعت می زدن و فقط پژوهش. شاید 200 کتاب کلامی و از اهل سنت و شیعه و فرق مختلف بنده در بحث امامت دیدم. مباحثش و موضوعی دنبال می کردیم، مثلا مبحث صفات امام، شرایط امام در همه کتب.
موضوع
علم امام همه کتب، عصمت امام در همه کتب، دونه بدونه. شاید 4 ماه، شاید که نه تحقیقا 4 ماه فقط ما رو تعریف امامت کار کردیم. تعریف امامت
و چه اشتراکات ما اهل سنت اونها چی میگن.
و الان یعنی اون فایل مثلا تعریف امامت بنده فکر میکنم نزدیک 300 صفحه A4 باشه.
خودش میتواند
یک منبع
باشه،
یعنی
کتاب
ازش
باشه.
کتاب تولید کنین، تدریس کنید، مقاله بنویسید، یه منبعی که میشه فرصتی میخواد که اینا رو تبدیل به خروجیای مختلف کنه.
اینو شخصا حضرت عالی روش کار میکردید دیگه یا نه؟
تیم بود.
یک مجموعه
عرض میکنم دیگه، گروه بودیم.
یه گروه بود.
دو دوره بود و دوره دوم که در همین بنیاد بین‌المللی امامت بود زیر نظر شخص دکتر محمد تقی سبحانی بود. ایشون اونجا، یعنی فرض بگیرید ما یک دوره کتاب الحجه کافی رو شاید 16 نفر به بحث و گفتگو می‌گذاشتیم و بعد استاد می‌مدن اینو جمع‌بندی می‌کردن و اشکالات حل می‌کردن. فکر می‌کنم خلاصه کار کردیم، البته خیلی کارا مونده، یعنی تازه فهمیدیم که هیچی کار نکردیم.
چه دریای وسیعی است.
هیچی کار نکردیم. یعنی من وقت خودمو میگذارم پیش مثلا مرحوم علامه سید دلدار علی نقوی، معروف به عرض بزرگ شما که در شبه قاره هند بودن ایشون. یعنی احساس میکنم یه پشه هستم در مقابل یک اقیانوس. نمیدیم هیچی.
یعنی اون بزرگان با اون امکانات قدیم، با این
ببینید الان من هزاران جلد کتاب جلوم.
بله.
با چند تا دکمه
احادیث
همه چی از شیعه سنی حدیثی تاریخی مختلف کلامی هزاران جلد کتاب نزدم. اون بزرگواران که بسیار برگردن شیعه حق دارن و بر بقای شیعه، برای به دست آوردن یک جلد کتاب
بله.
چه سفرها میکردن،
علامه امینی ها بله. چه کار میکردن از این
در دریاها اقیانوسها با کشتی میرفتن تا برسن به یک کتابخونه ای، برن خدمت یه عالم سنی رو بکنن یه واشکی که بتونن شبانه مثلا از روی فلان نسخه استنساخ کنن تا صبح. ولی من الان همه چی جلومه، واقعا من خودم هیچ میدونم. یعنی وقتی اونها رو میبینم، تلاش های اونها، آثار اونها رو میبینم، اصلا میگم ما هیچیم. این که میگم مثلا صبح تا شب کار کردم، تازه به این نتیجه رسیدم 20 سال الان بنده در امامت کار کردم، نه از سال 80 تا و عرض کردم بعضی روزا 18 ساعت، ولی تازه به این نتیجه رسیدم هیچ. حالا عرض میکنم در یه صفت فقط میریم جلو ببینیم به کجا برسیم.
خیلی خوب.
به هر حال خدا توفیق داد سطح 4 هم برای اولین بار در تاریخ تشیع میتونم ادعا کنم اینو، برای اولین بار سطح 4 امامت تبیینی در تاریخ تشیع بنیانگذاری شد.
این سطح 4 یعنی همون درس خارج امامت میشود یا
سطح 4 یعنی دوره دکتر، معادل دوره دکتری امامت است. منتها این که میگم در تاریخشی اولین بار،
بله.
یعنی چی؟
یعنی چی بله
این یعنی این که ببینید ما در یک نگاه کلی امامت دو روی کرد دارد. یک امامت تطبیقی داریم که بهش مقایسه ای هم گفته میشه، که ما نظریه امامت امامیه را با سایر فرق مقایسه میکنیم،
تطبیق میکنیم،
اندیشه شیعه رو بیان میکنیم، استنباط میکنیم، بیان میکنیم، مستدل میکنیم، بعد اندیشه رقیب رو هم کنارش قرار میدیم، برتری این نسبت به اون رو نشون میدیم، این رو ابطال میکنیم، این رو تحقیق میکنیم.
خب رقیب هم لزوما اهل سنت نیستن، نه دیگه، فرق امامیه، زیدیه، اسماعیلیه میتونه باشه،
هر چیزی غیر از شیعه امامیه
اسم نشه.
حرفه. خب طبعا شیوه استنباط این نوع امامت پژوهی متفاوت. من نمیتونم در این نوع امامت پژوهی مثلا بگم که فرض بگیرین اون میگه اجماع بر من حجت، اون میگه قول صحابی فعل صحابی حجت، من باید با همین شیوه مرج کنم و از ادله مشترک یا مورد قبول خصم استفاده کنم،
بله.
و اون اندیشه شیعه رو اثبات کنم و اونو نفی کنم.
بله.
ویژگی امامت تطبیقی این هست که به نقطه های صفر مرزی امامت شیعه بسنده میکنیم،
به حد اقل ها،
حد اقل ها، یعنی فقط اثبات میکنیم که امام پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله امیرالمومنین علی ابن ابی طالب هست ولا غیر، یعنی هر کسی که ادعا شده رو اونم ما باید دلیل بیاریم که درست نیست.
بله.
فقط اثبات میکنیم که امام باید معصوم باشد، حالا دیگه عمق اسمت و جرفای آن چیست این دیگه بس ما نیست با اهل سنت.
بله.
اون میگه امام باید عادل باشد، ما میگیم نه، عدالت کفایت
نمی کند.
چی میخواد؟ اسمت
میخواد.
اون میگه اجتهاد کافیه، یک کس بخواد امام بشه اجتهاد کافیه،
ولی اون که خطا هم بکنه
اصلا پایین تر از اون، برخی گفتن که اجتهاد هم لازم نیست، تقلید کنه.
آها.
یعنی خودش رئیس جامعه باشه، امام مسلمین باشه، خلیفه رسول الله باشه، ولی در علم محتاج دیگرانه. موضوعی پیش اومد، مسئله علمی پیش اومد، مراجعه میکنه به اهل علم، سوال میکنه،
به متخصصین مراجعه میکنه،
متخصص رجوع به اهل خبر. اینو میگه. بعضیشون فراتر رفتن گفتن اصلا این که ما میگیم اجتهاد یا همون کفایت تقلیدم کافیه، این در شرایطیه که مستر نباشیم. اگه مستر بودیم، مثلا همین مجتهدم نبود،
بله.
متعذر بود، اصلا هیچ علمی در امام شرط نیست، تصریح کردن که جاهل هم میتوند امام باشد، فضلا ان مجتهد، این عبارتش. خب ما اینجا نشون میدیم که این نظریه باطل هست، حالا عدلش سر جای خودش، و امام باید علم ویژه داشته باشه، علم الهی داشته باشه، علم رسول الله داشته باشه، فرض اینه که جانشین اونه،
بله.
جانشین خداست بر روی زمین، پس باید علومش متصل باشه به علم الهی. حالا ادلهشو کار نداریم، ولی منظوره که ما فقط این نقطه صفر مرزی رو حفظ میکنیم
در تطبیقی
که امام باید عالم به علم ویژه الهی باشد نه مجتهد. همین و هاکذا بقیه مثال. خب یه ویژگی دیگه هم که از حضور شما امامت پژوهی تطبیقی داره اینه که از منابعی که استفاده میکنیم حتما باید منابع خصم باشد. یعنی من نمیتونم بگم امام پس از پیامبر امیرالمومنین علیه السلام هست به چه دلیل؟ روایتی که در کافی
از کافی بگیریم
کافی ما قبول نداره
جهت اسکات خصم بله. باید از منابع
من
خودش استفاده
از منابع خودشون یا منابع مشترک مثلا فرضی بر یک روایت در روایت قدیر همه مشترک
بله.
هیچ کس شک نداره در روایت قدیر خود اهل سنت کتاب ها نوشتن در تواتر حدیث قدیر پس این مشترک از این استفاده میکنه ولی امامت تبیینی چی؟ خب پیشینه امامت تطبیقی کجاست؟ از روزی که پیامبر اکرم از دنیا رفتن بله. امامت تطبیقی شروع شد
در حقیقت اون اختلاف و اون شعبه ای که به وجود آمد از همونجا اتفاق افتاده دیگه
یعنی از سلمان و ابوذر و مقداد که بله. اولین نفرات بودن که بحث تطبیقی میکردن
دفاع میکردن بله.
تا برسه به مؤمن طاق و هشام ابن حکم و بعد میرسه به مرحوم شیخ مفید و سید مرتضی
دوران غیبت شروع میشه
جناب شیخ و طائفه تا بیاد علامه هلی و تا زمان و ناهازا علامه امینی ها میر حامد حسین ها اینها همشون کارشون چی بوده؟ امامت
تطبیقی بوده بعد.
پس پیشینش به اندازه پیشینه اسلام
بله
1400 سال اما امامت تبیینی ویژگی هاش چیه؟ اینه که اولا از منابع درون مذهبی استفاده میکنیم. هیچ کاری ما به اندیشه های رقیب نده. اندیشه رقیب که میگم یعنی اندیشه های برون مذهبی.
بله.
برون شیعی.
درست.
داخل شیعه یه مباحثی هست. یه گروه های هستن. داخل امامیه. منظور از شیعه امامیه هست. داخل اینها ممکنه یه دسته انقاد داشته باشن رو بعض مباحث امامت.
بله.
اون محل بحث پس منابع ما شیعیه
بله.
یک کاری به اندیشه رقیب به معنای دیگر فرق اسلامی نداریم اصلا فقط در اون مذهبی بحث میکنیم
در صدد پاسخ نیستیم یعنی در صدد این نیست که
پاسخ هم داریم ولی به درون مذهبی ها حالا عرض میکنم
خب
و ویژگی مهم دیگش هم اینه که روش استنباط در امامت تبیینی کاملا متفاوت با امامت تطبیقی است. یعنی ما اینجا دقیقا همون روش اجتهادی که در فقه به کار میبریم اینجا در فقه اکبر به کار میبریم
در اعتقادات
در اعتقادات الان بحث ما امامت هست. یعنی ما باید میریم سراغ ادله علم امام می‌بینیم مثلا این دلیل با اون دلیل ممکنه تعارض ظاهری داشته
باشه. بله.
اینو باید به روش استنباط اجتهاد شیعی حلش کنیم. و اونم بومی سازیش کنیم در عقاید. ممکنه بعضی از اون اصولی که در حوزه‌های علمی خونده میشه اون برای
فقه کارایی داشته باشه.
احکام.
بله فقه احکام.
مثلا یه مثال دارم اصول عملیه. اصول عملیه در مقام شک و حیرته.
بله.
که نمیدونیم حکم چیه خب اینجا شاید در عقاید کاربرد نداشته باشه که ما مثلا شک داشته باشه
شک با.
در عقاید ما یقین لازم داریم
باید به یقین برسیم بله.
پس این هم یکی دیگه از ویژگی‌هاش اون چه تا کنون بوده است در تاریخ شیعه امامت تطبیقی بوده ولی امامت تبیینی نبوده یا کم رنگ بوده حداقلش این
نبوده یعنی علمش نبوده منابعش بوده است
منظور از نبوده است اینکه به صورت یک دانش شد ببین منابع چه بوده
بله
کتاب الحجه کافی پر است از
منابع
احادیث تبیینی درون شیعی.
بله
درسته، برون شیعی هم داره ولی شاید بیشتر مباحثش درون شیعی باشه. کتاب بصائر و درجات کلن درون مذهبیه مگر اندک از احادیثش، ولی این احادیث 1400 سال داره گوشه کتابخانه ها خاک میخوره.
یا شاید احساس نیاز فکر میکردن اون زمان به دلیل شرایطی که وجود داشته علما میرفتن به اون سمت تطبیقی بیشتر.
ببینین شرایط این که ما داریم میگیم خدایی نکرده، خدایی نکرده
کم کردن،
نمیخوایم تقدیس کار اونها بله. بکنم
قطعا.
کار اونها در اوج شکوه بود
قطعا.
و ما ریز خار اونها هستیم
قطعا. بله.
نتیجه کار اونها این بوده که من نشستم الان اینجا امامت تبیین کار میکنم. به هیچ حتی همین الان، حتی همین الان ما معتقد هستیم که نباید امامت تطبیقی کم رنگ بشه، ولی صحبت ما اینه اون سر جای خودش محفوظ. چرا این نیست؟ این برای اولین بار در شیعه پایه‌گذاری شد که ما انشالله بتونیم به عمق و ژرفای اندیشه امامت شیعی مراجعه کنیم و برسیم.
خیلی عالی است اتفاقا، خیلی استفاده کردیم، قشنگ بود واقعا این مباحث. و اینکه خب بنیان ها اگر به قول معروف اون پایه ها و بنیان ها از اساس مستحکم بشه برای بچه شیعه، دیگه شاید به اونجا نرسه که دیگه با یه شبهه با یه نمیدونم به متزلزل بشه و ما در صدد دفاع و همیشه در... چون شیعیان معمولا در صدد در موضع دفاع بودن دیگه، معمولا در طول تاریخ هم اینجوری بودن، هم اقلیت بودن، سلطه دستشون نبود، حکومت ها دستشون نبود، ما معمولا دفاعی برخورد میکردیم، اونها شبهات مطرح میکردن، حمله میکردن، ما در صدد پاسخگویی بودیم. ولی خب این تبیینی ندیگه، ما رو در یک موضع بالاتر قرار میده در حقیقت، یک گام به جلو هستیم. احسنتون، خیلی عالی. پس با اجازهتون یک توقف داشته باشیم، میان برنامه ببینیم و انشالله بعد از میان برنامه خدمت میرسیم و پیرامون کتاب حاضر صحبت خواهیم کرد.
اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرغا منك و شوقاً الیک.
خداوندا دلم را آکنده از عشق خودت کن و خشیت از خودت و باور به کتابت و ایمان به خودت و هراس از خودت و اشتیاق به سوی خودت.
یا در جلال و الاکرام حب ملی لقاک و احب لقائی و اجعلنی فی لقائک الراحت و الفرج.
ای صاحب جلالت و اکرام، عشق به دیدار خودت را در من تشدید و تو نیز دیدار مرا دوست داشته باش و در ملاقات با خودت آسایش و تکریم و گشایش مرا قرار.
عرض خیر مقدم مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه کتابخانه از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین یار محمدیان هستیم. پیرامون موضوع امامت الحمدلله در بخش قبلی مفصلا توضیح فرمودن و امامت تبیینی رو در حقیقت واضح کردن که تفاوتش با امامت تطبیقی چیست. و اما یک سوال جا موند و اون که سوابق تألیفی و پژوهشی خودتون رو بفرمایید تا انشالله برسیم به این کتاب که فرمودید کتاب پایان‌نامه سطح ستون بود.
البته بنده کوچکتر از اون هستم که بخوام تألیفات آنچنانی داشته باشم، ولی خب یه چند تا مقاله علمی پژوهشی هست. یکی اندیشه امامت از دیدگاه متهمان به قلوب،
بله،
بحث ماهیت و چگونگی غیبت امام زمان علیه السلام. یکی هم عنوانش هست امامت پژوهی در 100 سالگی حوزه علمی قم،
بله،
و مقالات دیگه هم هست که چاپ شده.
بله. و کتاب؟
کتاب یکی همین کتاب هست که الان معرفی میکنیم، یکی هم جستاری در کتب اربعیه امامیه،
بله،
و جوامع حدیثی اهل سنت.
خیلی عالی. پس نکته دیگر باقی مونده یا من کتاب رو معرفی کنم؟ پس خدمت بینندگان عزیز، چون ما همیشه پشت جلد کتاب رو خدمت بینندگان عزیز قرائت میکنم برای اینکه بیشتر آشنا بشید با موضوع کتاب و انشالله پیرامون خود کتاب صحبت خواهیم کرد. در پشت جلد این کتاب چنین آمده است که علم امام از مؤلفه های اساسی امامت در منظومه اندیشه شیعی است و در قرآن و روایات اهمیت چشمگیری به آن داده شده است. این مؤلفه از گذشته دور مورد توجه عالمان و اندیشمندان امامیه قرار گرفته، تا جایی که آن را از ویژگی‌های بنیادین در این منظومه قلمداد می‌نمایند. علم امام ابعاد وسیع و گوناگونی دارد. یکی از مسائل مطرح در بخش کیفیت علم امام مسئله ازدیاد و افزایش آن است، بدین معنا که آیا علم امام افزایش پذیر است و توسعه می‌یابد، و یا اینکه خداوند یک بار علم را به آنان عطا نموده و از ابتدا تا انتها این علم همواره ثابت و بدون تغییر میماند. با توجه به تأکید اهل بیت علیهم السلام بر این مسئله در روایات متعدد، این نگاشته بر آن است تا مسئله ازدیاد علم امام را مبتنی بر متون وحیانی و از ابعاد مختلف همچون کیفیت، زمان، مکان و محتوای علم افزون بررسی نموده و مهمترین شبهات مطرح شده در این زمینه را پاسخ دهد. بله، کتاب ازدیاد علم امام از دیدگاه کتاب و سنت. ازدیاد علم امام از دیدگاه کتاب و سنت، تألیف جناب حجت الاسلام والمسلمین محمد تقی یار محمدیان، از منشورات نشر امامت اهل بیت علیهم السلام، درسته؟ و البته سلسله پژوهش هایی درسته در علم امامت، ظاهرا این سلسله پژوهش هایی وجود داشته،
4 جلد بوده که
بله
اینها در حقیقت با هم نگاشته شده و با هم رونمایی شده.
4 جلد ولی از حضرت عالی نیست که، از مؤلفین دیگری هست.
مؤلفین دیگه هم هست، 1 جلدش از بنده هست.
بله بله، این جلدی که الان هست و فرمودید که پایان نامه سطح 3 شما بود، چی شد این عنوان رو انتخاب کردید؟ ازدیاد علم امام. بله، افزایش علم امام یکی از سوالاتی که مطرح می شود. آیا علم امام ثابت است؟ علم امام حد دارد؟ متوقف می شود در یک جا یا نه؟ خود امام هم علمشون افزایش پیدا می کند؟ بله، بفرمایید.
عرض به محضر شریف بینندگان گرامی، این که گفتم امامت تبیینی جرفای عمیقی داره، در حقیقت مضمون همون فرمایش حضرت آقا امام رضا علیه السلام هست که نیم صفحه تقریبا حضرت می فرماد اگر تمام حکما جمع بشن، اگر تمام بلغا جمع بشن، اگر تمام علما جمع بشن، اگر چی که یک شأن از امام رو توصیف کنن، هیهات که بتونه. ما اینا خونده بودیم سالها ولی نمیفهمیدیم،
درک نکرده بودیم
تا اینکه در اون کارگروه دوم که عرض کردم،
بله،
اول اومدیم مباحث کلی امامت رو تقسیم کردیم که هر کس بره سراغ مثلا یه بخشی از اونها. یکی از اون بخش ها علم امام بود، بنده واردش شده. هیچی هم نمیدونستم چه اتفاقی میخواد بیفته. وارد بحث علم امام شدم، گفتم خب حالا ما میخواییم علم امام رو واکاوی کنیم، بریم در جرفاش غور کنیم ببینیم حقیقتش چیه. 6 ماه فقط طول کشید، 6 ماه فقط طول کشید تا من علم امامو خوردش کردم. گفتم علم امام که حرف کلیه.
بله.
گفتم باید بشونم کجای علم امامو میخواییم بپرداز.
شاخه شاخه کردید در حقیقت.
یعنی اول اومدم نشستم به چندین بخش کلی تقسیمش کردم. بله. یکی منابع علم امام، گستره علم امام، کیفیت علم امام و آثار علم امام. البته بخش‌های کلی دیگه هم داره که به محتوای علم امام مربوط نمیشه. مثلا فرض کنید پیشینه علم امام که اصلا اعتقاد به علم ویژه از کی بوده. چون الان بعض از درون مذهبی ها این که گفتم امامت تبیینی با درون مذهب کار داره، الان ما درون مذهبمون کسانی داریم که میگن علم امام مثلا یه چیز نوپدیدیه.
بحث نوعیست.
آره، بحث نیست که از زمان ائمه خودشون مطرح کرده باشه. خب بحث تاریخی میطلبه که یکی از همین کتاب ها، 4 تا کتابی که چاپ شد، اثبات تاریخی علم امامه. یعنی اثبات میکنه که اندیشه علم ویژه از زمان پیامبر اکرم و حتی قبلش وجود داشته.
بله.
برای حجت خدا که حجت الهی باید علم ویژه داشته شد و معتقد بودن در اون زمان. این چیزی نیست که جدید مثلا درست شده باشه. خب ولی خود علم امام، یعنی محتوای مباحث علم امام رو مثلا 4 بخش کردیم: منابع، گستره، کیفیت، آثار. یکی از اینها کیفیت علم امام. گفتیم خب کیفیت علم امام، کیفیت و چگونگی علم امام، ماهیتش، مباحث مختلفی دارد، ما کجاشو میخواییم بپردازیم. وارد این بحث شدم تقریبا 30 بزنم عدد دقیقش رو ببینم 30 عنوان شد. من دلم خواهد بخونم ولی میدونم وقت نیست. 30 عنوان فقط در کیفیت و چگونگی علم.
بله.
رفتم سراغ گستره علم امام، اونجا قوقاست. دیدم که حدود 27، حالا اون چیزی که در یه جستجوی کلی نوشتم، 27 عنوان کلی هست.
باز نه این که جزئی، کلی.
بله کلی. هر کلی واردش بشی مباحث مختلفی داره. آثار علم امام همینطور، یعنی حدود 85 الی 90 مسئله و موضوع در علم امام هست که اصلا دست بهش نخورده،
کار نشده تا حالا. یعنی در موردش یا
نمیگیم کار نشده، بازم
مستقلن
ببینیم
بهش فرق گفته نشده.
گهگاهی یه کسی اومده یه حرف بیراهی در علم امام گفته، مثلا دهه 50.
بله.
یه آقایی اومد در حوزه علمی شیعه است.
بله بله.
برون مذهبی که نیست.
بله.
شیعه است. یه کتابی نوشت، شهید جاوید.
بله.
خب دهه 50 قوقای مباحث علم امام شد. اون آقای شهید جاوید رو نوشت، شهید مطهری رد نوشت، علامه طباطبایی رد نوشت، مرحوم صافی گلپایگانی رد نوشت. همه احساس کردن این حرف یه حرف صحیحی نیست طبق موالی شیعه امامیه، لذا شروع کردن رد. دوباره اون آقا جواب داد، دوباره اینها رد
زدن.
یعنی یه قوقایی شد در علم امام. ببینیم این حرف باعث شد که آثار جدیدی پیش بیاد. خب البته درسته، اونها احساس وظیفه میکردن که جواب اون آقا رو بدن،
سبب خیر شد، ولی مستقلن نیومده بودن.
خب حالا اینکه بیایم علم امامو به ابعادش بپردازیم و استنباط کنیم و بیان کنیم، نه این کار نشد. چرا؟ نوشته های پراکندهی بود، نه این که نباشه ها. مرحوم مظفر کتاب علم امام دارن، علامه طباطبایی رساله دارن، دیگران دارن، ولی این که در طول تاریخ تشیع. و الان هم عرض کنم 206 عنوان رساله و کتاب خطی درباره علم امام داریم که هنوز چاپ نشده اصلا.
عجب.
ولی عرض میکنم اکثرش یا مباحث مثلا علم یک امام خاص هست، مثلا علم امام امیرالمومنین علیه السلام.
درسته.
این که ابعاد مختلف علم امام پرداخته بشه به صورت مجتهدانه ها، نه اینکه مثلا فرضی نقل روایت کنه
با نقل روایت
بلش. نقل روایت که در کافی هست تکرارش برای چی؟ کار اجتهادی باید روش بشه، نه این شکلی کم داریم. نمیخوام بازم عرض میکنم مساعی بزرگان ما مشکوره حتما، ولی خیلی کارهای نشده و بر زمین مونده داریم. خب مثلا فرض بگیرین همین ماهیت و کیفیت علم امام رو، حالا من چند تاشو فقط میخونم.
بله،
اقسام علم امام: ماهیت و حقیقت تعریف علم امام، علم قطعی یا ظنی، حدوث و قدم در علم امام، علم حضوری یا حصولی، اطلاق یا تقیید در علم امام، دفعی یا تدریجی، امکان یا استحاله تفکیک علم امام، مثلا بگیم برخش اینطوریه برخش اونطوری، چگونگی ورود علم بر امام و چگونگی دریافت علم امام، محل نگهداری علم در وجود امام، آیا اطلاعات ذهنیه توی ذهنه، آیا قلبه، آیا در ارواحه. میدونی که امام پنج روح داره. ازدیاد و افزایش علم امام، ارائه ملکوت به امام، رسوخ علم و اثبات علم در صدر و سینه امام، علم به نحو شهود، علم امام متصل به منابع اصلی، علم و علوم امام و علوم وراثتی، قدرت بر انتقال علم و تفهیم آن به هر نوع مخاطب. اگه روی یکی اینا کلیک کنم چه دریا، یا مثلا همین انتقال علم به دیگره، یعنی من علم دارم ولی نمیتونم منتقل کنم به دیگری.
بله.
امام به انسانها علمشو میتونه منتقل کند، به مردگان میتونه علمشو منتقل کند، به حیوانات میتونه علمشو منتقل کند.
بله.
به هاجز علم امام شعنیه یا فعلی، آیا محدود به زمان یا مکان خاصیه، دوام و عدم زوال علم در امام، یخ علم میدونه ولی از بین میره، تاریخ انقضا داره، بطون و وجوه علم امام، علم امام به جزئیات وقایع، آیا علم امام کلیه یا اینکه نه به جزء به جزء مسائل علم داره، تکلیف آوری علم امام، آیا اینکه امام میداند که اگر برود کربلا شهید میشود،
این رو بخورد مسموم میشود،
آیا این تکلیف براش میاره یا نباید برود یا بازم تکلیف نمیاره باید بره، عدم تضاد علم امام با ستاریت الهی، شما میگین من امام همه چیز شما رو میدونه، ستاریت چی میشه، عدم تعارض مقام تحدیث با مقام نبوت، چون میگن امام علمش از طریق تحدیث میگیره، امام محدث است.
بله.
خب پس این شبیه نبوت شد که یه که چه کار کنیم. میزان علم و فضیلت ائمه نسبت به دیگر، این که امام افضل از همه هست که بحثی درش نیست،
بین خود
ائمیت ها
که گفتن
امیران
مومن افضل از فضل. بله.
امکان و امتناع پاسخگویی امام به سوالات پرسشگران، یکی میاد از امام سوال میکنه، آیا امام باید جوابشو بده، علمشو در اختیارش بگذاره یا نه، که اینجا مفصله بحث، فکر نکنیم اینطوریه که امام حتما باید جواب بده، حضرت فرمودن شما باید سوال کنید.
بله.
اما اینکه جواب بدیم یا ندیم
نیست که حتما جواب شما رو بدم،
و یا اینکه کی جواب بدم،
و یا چگونه جواب بدهم،
مثلا آقایی که اومد. بله. از امام سوال کرد، حضرت جوابشو نداده، ناراحت شد، بلند شد رفت، در حین رفتن میگفت این چه امامیه که من ازش سوال میکنم نمیدونه چی جواب بده، در روایت میفرماد دم پاشنه در که رسید، یه دفعه دیدیم که یک صدای از دیوار مثل شبیه آدم اومد و امام فرمودن که بیست، ایستاد و حضرت جوابش ندادن. یعنی لحظه ایه. خب یک 30 تا مبحث الان نوشیم، ممکنه بیشتر باشه، ممکنه بعضی اینا رو هم بشه در ادغام کنه. حالا این در یه سرچه
بله
در حد به ذات بنده بوده، ولی قطعا میشه گسترشش داد.
حالا یه سوال، این عناوین بر اساس سوالات مطرح شده یا بر اساس آن چیزی که ما داریم در کتاب‌ها، روایات مثلا مطرح شده؟
بیشتر بر اساس آن چیزی که داریم، ولی ترکیبی هست. بله. آن چیزی که سوال مورد بحثم هست در این جای
میاد این سوال. بله.
خب یکی از مباحث کیفیت علم امام و چگونگی علم امام، ماهیت علم امام اینه که آیا علم امام اینطوری بوده که یک دفعه خدا علم رو به اهمیت ها داده و تمام، بابش بسته شد، دیگه هیچی نیست، یا اینکه نه
بله
علم امام اینطوری بوده که هیچی نداده خدا، بلکه به صورت تجریجی کم کم علم رو به امام داده، یا این که نه شق ثالثی وجود داره، خداوند امام رو وقتی که در عالم انوار خلق کرد
بله
علوم بیکران، یعنی میگم بیکران یعنی اصلا در ذهن ما نمی گنجه،
علم الهی دیگه،
علم الهیه
محدود نیست،
به امام داده
بله
که صفر تا صد امامت رو میداند، نیاز به علمی نداره
بله،
یعنی همه آن چیزی که یک امام باید بداند میداند و امام و خداوند یک باره اون علمو داده
بله،
بیش از اونم داده، ولی علوم دیگری هست که اون علوم رو پس از اینکه امام به عرصه جهان وارد شد
بله
به مرور زمان خداوند می‌دهد.
مثل چی؟ یک مقدار واضح‌تر میشه بگید که
حالا عرض می‌کنم در ادامه فعلا فقط طرح بحث داریم می‌کنم تا اینکه حالا اون علوم چی هست.
حدود 6 هفته یا چون بله برسیم به عنوان کتاب.
خب حالا این علوم چی هست؟ اولا اینو باید بحث کنیم که علوم امام دو نوع هست در یک تقسیم کلی. بخشی از این علوم، علوم وراثتی امام هست. علوم وراثتی به این معناست که سلسله انبیا و حجج گذشته که مثلا 124 هزار پیامبر داشتیم و اوصیاشون که هر کدوم چقدر وصی داشتن و جانشین داشتن، اینها علومی داشتن. کتب آسمانی علومی هست
بله.
علوم پیامبر علوم است، علوم الهی، علومی که حضرت زهرا سلام الله علیها داشتن اینا علومی بوده بله. که از طرف خدا آمده. امام میراث بر همه اون علوم است. میگه جلوی هر امام میستیم در زیارت میگیم السلام علیه وارث آدم از صفت الله. یکی از معانی این وارث آدم از صفت الله علوم اونها رو به ارث بردن. خب پس یک علوم، علوم وراثتیه که بعضیش به صورت لوحه، بعضیش به صورت پوسته که نوشته جاتیه، الواح حضرت موسی، صحف حضرت ابراهیم، اینها همه نزد امام است. بعضیش محسوسه، یعنی تو دست میاد میشه خون، میشه دید، و بعضیش نامحسوسه، سینه به سینه نقش شده. خب این یک بخش علوم وراثتی. بخش دوم علوم غیر وراثتیه که مستقیم از ناحیه حضرت حق تعالی به امام افاضه می‌گردد. آن به آن. خب ما الان بحثمون در این بخش دومه.
دوم است بعد.
یه سوال هست.
چون اون که بخش اول که دیگه زیاد نمیشه دیگه. اون بخش اول به ارث رسیده است دیگه.
به ارث رسیده و حجمش بسیار زیاده. یعنی قابل تصور اونم نیست.
اونم نیست ولی
وارد اون بحث نمیخوایم.
ولی تو اون دیگه موضوع بحث نیست در حقیقت. ازدیادی دیگه تو اون حاصل نمیشه.
نه دیگه اون یه چیز مشخص
توقف. بله مشخص.
و یه سوال اساسی هم اینه که آیا امام از اون علوم استفاده میکند یا اصلا مأمور به استفاده از آن علوم نیست؟ پس چیه؟ حالا انشالله در بخش بعدی توضیح میدیم.
ما دیگه چون 5 دقیقه به پایان برنامه مونده دیگه. بله دیگه فرصتی
خب نیست. خب معرفیه که
دارم. الان هم شد چهار. بله. این بحث
خیلی گسترده
است. پس ما به رؤوس و فصول بپردازیم. در حقیقت در حد 3-4 دقیقه که وقت داریم. که فصل اول ازدیاد علم امام از منظر قرآن.
بله.
پس یعنی این بحث قرآنی هم دارد.
یک بحثی که وجود دارد همیشه تاریخ اینطوری بوده که اهل سنت شیعه رو متهم می‌کردن که شما این حرفایی که می‌زنین از کجا میارین؟ قرآن اصلا این حرفای شما رو نمی‌گه.
قرآن رو می‌ذارید کنار.
در اون مذهبی هم گفتن البته ها. یک آقایی نوشته مقاله‌ای داره که اصلا هیچ یک از این فضایلی که شما برای اهل بیت میگین درست نیست. چرا؟ چون در روایات این روایت هم جل قالیانه. اگر می بود باید در قرآن می بود
اشاره
می شود. ما به خاطر همین هر بحثی رو مطرح می کنیم در امامت تبیینی اول مستندات و شواهد قرآنش رو میاریم. ما در این بخش نتیجه گرفتیم که حالا من اینو عرض کنم دیگه یه باره وقت نیست. در این بحث نتیجه گرفتیم که امامت ازدیاد علم امام در آیاتی از کتاب الله مجید اشاره بهش شده. بله. یعنی اینطوریه که حجج پیشین علومشون افزایشی بوده و اوصیاء پیامبر اکرم هم چیز جدایی نیستن از بله. بقیه سلسله انبیا و حجج، لذا اونها هم علومشون افزایشیه.
یه شاهد مثال هم میتونید بیارید دیگه، شب قدر دیگه. حالا اینجور که من
بله یه سری آیات هم داریم که مستقیم اشاره میکنه. بله. مثلا آیات امامت، آیات شب قدر اصلا در قرآن امر شده دیگه. بله. امر شده به پیامبر اکرم که قول رب زدنی علم. پس علم پیامبر افزایش پیدا میکنه. ازدیاد علم پیامبر از این آیه به راحتی استفاده میشه. خب حالا اگر پیامبر علمش افزوده میشه طبق آیه قرآن
به طریق اولیا اوصیایشون
هم لازمی یاد افضلیت اینها بر پیامبر.
درسته. خیلی خوب.
بله اونجا
فصل اول پس شواهد قرآنی، آیات قرآنی
و یکی از مهمترین آیاتی که دلالت بر مسئله میکنه آیات لیلة القدر.
بله.
که سوره قدر در جای خودش و آیات دیگه شب قدر هم هست که در کتاب ذکر شده.
بله. و فصل دوم ازدیاد علم امام از منظر احادیث. حالا دیگه اینجا وارد احادیث برای باید
مفصله.
از منابع فقط شیعی باز اینجا یا این که
بله دیگه
چون طبیعی نیست دیگه از
منابع اصلی کتاب الحجه کافی هست و بصائر الدرجات.
روایت مشترک چی؟ روایتی که مثلا بین ما و اهل سنت
نه همون در بحث آیه رب زدنی علما
اونجا دیگه توی همون
یه اشاراتی دارن.
بله. و فصل سوم پاسخ به ابهامات و چالش‌ها دیگه.
بله.
سوالاتی که مطرح شده از احتمال.
بله. آیا این که در روایت پیامبرم اشاره به این شده آیا ازدیاد علم امام لازم نمیاد که علم امام از علم پیامبر اکرم بیشتر باشه و مسائل دیگه ای که هست.
خیلی عالی. بله اگر نکته‌ای فکر می‌کنم در حد یکی دو دقیقه اگر نکته‌ای بود
لازم می‌دونم که دلم می‌خواست حداقل یک روایت رو عرض می‌کردم که حضرت فرمودن اگر علم ما افزایش نیابد لنفدنا، ما از بین میریم کلا، هر چی داریم نابود میشه. لذا علم امام، افزایش علم امام ضروری برای امام است. طوری که حالا بگیم امکان داره یا فلان نه.
و این مستلزم نقص نیست، این به معنی نقص نخواهد بود اصلا. این که خودش واضحه.
اینجاست که بگیم محتوای علم افسون چیه؟ چی میخواد اضافه بشه؟ علم ما کان ما یکون که هست،
همه چیو داره،
چی میخواد اضافه بشه؟
چی دیگه این اصلا بس به فکر کنم
این کتاب
علم الهی هم فکر میکنم بس میشه یه جاهای دیگه واقعا دیگه که فکر میکنم تو این برنامه برسیم. ما این رو
کاش میتونستم این روایت رو حتی علیه اشاره کنم.
میتونید در حد چند ثانیه بله روایت رو اشاره کنم یا طولانی است؟
ثانیه روایتی مقدار طولانیه. فقط خلاصه شو عرض کنم که حضرت شروع میکردن به ابو بصیر، میگفتن که مثلا ما اون الفبابی که امیر المومنین بهش دست یافت چقدر وسیع بوده. ابو بصیر به تعجب در اومد، والله حوزه له والعلم، این حتما علمه. حضرت یه مقدار ساکت شدن، گفتن انه لعلم، این علم هست و ما و بزاره، ولی علم امام نیست. و ما جامعه رو داریم، جامعه چیه، طولش چقدره، عرضش چقدره، چه علومی گستردهی درش وجود داره. میگفت این دیگه حتما علمه. حضرت فرمودن نه
نه، باز هم اینجا
پایان روایت طولانیه که خیلی. صفحه 143 میتونیم.
بله پس من احسنتم، خیلی ممنون، متشکرم. من مجددا کتاب رو خدمت بینندگان عزیز معرفی کنم. کتاب ازدیاد علم امام رو امروز بررسی کردیم از دیدگاه کتاب و سنت، تعریف جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی یار محمدیان از منشورات نشر امامت اهل بیت علیهم السلام. و خب واقعا دریایی است، خیلی هم بحث جذاب بود، استفاده کردم خیلی، الحمدلله رب العالمین. ان شاءالله که موفق و معید باشید در مسیر، در مسیر خدمت به اهل بیت علیهم السلام.
هممون ان شاءالله بتونیم خدمتگزار اهل بیت باشیم و حضرت ولی از اساس همگی ما رضایت و خوشنودی کامل داشته باشن. ممنونم،
خیلی ممنونم، متشکرم، سپاسگزارم. همچنین ممنونم از شما بینندگان و همراهان عزیز و ارجمند. در ساعات و ثانیه های شب جمعه قرار داریم برنامه رو با این دعا به پایان برسانیم که یا دائم الفضل علی البریه، یا واسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه، صل علی محمد و آله، خیر الورا سجیه، واغفر لنا یا ذا العلا فی هذه العشیه. تا برنامه آینده شما رو به ایزد ملوان می‌سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتابه ای منجی آدم، بشتابه ای روح ادادت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.